از کجا، عشق از کجا، من از کجا، عشق از کجا.
لحظاتون به شادی و نیکی شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه بعدی ما 1001 سخن نام داره که کاریس از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خالق اندیشه و سخن، سلام. هزار و یک سخن رو میشنوید از رادیو فرهنگ. اگر علاقه‌مند به شنیدن سخنان و روایت‌های کارشناسان و بزرگان در حوزه علوم انسانی و معارفی هستید، هر روز همین حوالی با هزار و یک سخن همراه باشید. در هزار و یک سخن امروز شنونده سخنان دکتر فقیه ملک مرزبان، استاد ادبیات دانشگاه الزهرا باشید که درباره مفهوم آن در شعر حافظ سخنرانی کردند. بخش اول این سخنان را بشنوید.
حتما بایستی که گفتگوی با متن رو تشخیص بدیم. ببینید، گادامور یه بحث خیلی خوبی داره که من متوسل میشم، همه بحث من در واقع برگرفته از حرف ایشون نیست، ولی به هر حال اینجا فکر میکنم خوبه که بهش بپردازیم. اون در مقابل این ارتباط فاتح و مفتوح یا دانا و شی، یک نوع مقابله دیگری رو با متن، به ویژه متن ادبی، مطرح میکنه و اون بازیه. خیلی خوب وارد این حوزه میشه که شما موقعی رو که یک متن ادبی میخونید، عملا انگار وارد یک بازی شدید. شما یه بازیگرید. وقتی که ما با یک بازی مواجه هستیم، عملا در واقع در اون بازی قواعدی وجود داره که من موظفم اونها رو رعایت کنم. من خیلی اون قواعد آزارم نمیده، به دلیل اینکه بالاخره بازیه و به خاطر تفریح، سرگرمی، شادی، به خاطر انگیزه های خیلی خوبی به اون بازی رسیدم و با اون همراه شدم. اما از طرفی هم اگر قواعد بازی رو درست رعایت نکنم، بازی رو خراب کردم، همبازیام هم در واقع ناراحت میشن. من و اون بازیگرای مختلف تحت قوانین اون بازی حرکت میکنیم و اتفاقا هر چقدر که من بیشتر قاعده منتر و درستر بازی کنم و شور هیجانی به اون بازی بدم، بازی قوی تر میشه. بازیم به من هیجان بیشتری میده. یه نوع ارتباط متقابل، یک نوع تعامل، یک نوع مشارکت اتفاق میفته که هم بازی با من معنای جدیدی پیدا میکنه یا معنای بهتری از بازی همسان خودش در نزد دیگری، هم من خیلی از بازی لذت میبرم. تصور کنید موقعی رو که دارید در واقع یک متن ادبی میخونید، متن ادبی در واقع شما رو وارد یک تعامل میکنه، یک مشارکت جدی که شما اونو میخونید برای اینکه آنی ببرید، برای اینکه لذتی ببرید. نمیخونید که اذیت بشید، شاید هم بعدش اذیت بشید، ولی اولش شما این کارو نمیخواید بکنید که اذیت بشید. شما میخواید لذت ببرید، وارد این در واقع تعامل میشید. بعد شما در اون ویژگی خاصی رو که در لحظه خواندن دارید، با حسی رو که در واقع به متن میدید و از متن میگیرید، به نوعی در ایجاد هیجان و تأثیر از متن وارد یک تعامل میشید، وارد یک مشارکت میشید. حالا نکته بسیار مهم اینه که به نظر من، اینجاش که از خودمه، گادامور فقط مسئله بازی رو مطرح کرده بود، به نظرم اینطوره که بازی با بازی فرق داره. بعضی بازی ها اصولا قابلیت هیجان بخششون بیشتره. این شما یه عالمه بازی سراغ دارید، ولی برای طیف خاصی یا برای در واقع جهان مخاطب به صورت کلی میتونه یک نوع قابلیت تعامل بیشتری ایجاد بکنه. من فکر میکنم در متون این اتفاق میفته و گاهی شاعر به عمد مخاطب رو که یک به هر حال فردی است که دل داده به متن، بیشتر به بازی میگیره، بیشتر میخواد. تصور میکنم در واقع یه زمانی که اول بار متوجه این مفهوم به این معنا شده بودم، زمانی بود که مثنوی میخوندم. مثنوی بعضی از قصه هاشون قصه داره تعریف میکنه. قصه رو که تعریف میکنه، مسلماً در قصه شما تو خیلی از مواقع هست که به عنوان در واقع یه فردی رو که راوی قصه هست از یه سری آدم دیگه حرف میزنه. در این مقوله وقتی با جایی مواجه میشید که وسط قصه مولوی توی قصه ها، نه به عنوان کسی که میخواد پند بده یا نصیحت کنه، توی قصه میخواد یه حسی رو بیان بکنه، بعد میگه که فرض کن تو صبح سفری رو که میخوای با کاروان حرکت بکنی، همه کاروانم دارن میرن و تو هم وسط صحرا هستی، شطورت رو گم کرده باشی، چه حسی داری؟ این شخصیت این حس رو داشته. یعنی درست وسط روایت تو قشنگ به کار میبره و من خواننده احساس میکنم انگار داره منو میبینه و من با قصه گو همراه میشم. هیجانی رو که، ترسی رو که، اون پیچیدگی هایی رو که یه فرد موقع گم شدن شطورش، یادتون باشه زمانی که میخوان مسافرت بکنن وسط راه منزل، اینجوری نیست که شما با انواع تدارکات و امکانات دیگر مواجه باشید. کاروان که حرکت بکنه شما تنهایید و خطرات بسیار، و همون لحظه حرکت شطورم گم شده باشه، یعنی ترس از مرگ. وسط قصه مولوی در واقع یه رابطه من و توی ایجاد میکنه و بعد حس من رو میگیره به عنوان خواننده که بگه آها، ببین شخصیت یه همچون حالت ترسی رو داشت. در این مقوله حافظ به نظرم بحث داریم که در موردش که چطوری با شکلی از آوردن من و احساس من در وسط متن، به عبارت دیگر اگه یه جایی در واقع صحبت از این بود که یک سوبژه‌ای در واقع یه فاعل یه فاتحی میخواد یه شعری رو یک آبژه‌ای رو بخونه، من به نظرم میاد بعضی جاها حافظ میشه یه سوبژه‌ای که میخواد منو به بازی بگیره و منو بیاره به عنوان یک مقوله قابل طرح و احساس من در وسط معنای غزل مطرح بکنه. به عبارت دیگر یک بحث بسیار بسیار جالبی پیش میاد که این قابلیت ها چطوری اون وقت باز میشه، چی کار میکنه که میشه این بازی گرم تر بشه و من به قواعدش بیشتر تن بدم و هیجان من دخیل بشه در نوع بازی و شکل بازی در واقع با وجود هیجان من همینطور به طور در واقع سعودی حرکت بکنه. یا گاهی وقتا هم اگر یک کسی حالشو نداشته باشه میتونه غزل رو یک مقوله‌ای مثل یک شعر ببینه و اون رو اصلا بهش اهمیتی نده.
متن پدیده‌ای مستقل و خودبسنده نیست. هر متنی به فضاها و گفتمانها و متون دیگر وابسته است. حتی لزوماً یک متن تابع یک نوع گفتمان نیز نمی‌ماند و باز لزوماً بر معنای واحدی محدود نمی‌شود. از میان متون آنچه در ادبیات رخ می‌دهد شناوری بیشتری دارد و از میان متون ادبی برخی همچون شعر حافظ از طیف‌های معنایی بیشتری برخوردارند. حافظ در چند معنایی خود از شیوه های متعددی بهره برده است که یکی از آنها به کارگیری صفات و ضمایر مبهم است. بدین ترتیب خواننده را در تفسیر معنای دلخواه آزاد می‌گذارد و در تبیین مفاهیم عاطفی با خود شریک می‌گرداند. یکی از این صفات آن است که در دیوان حافظ کاربرد خاص دارد. سخنان خانم دکتر فقیه ملک مرزبان، استاد ادبیات دانشگاه الزهرا را بشنوید که به بررسی مفهومان در شعر حافظ پرداختند.
صورت بندی در واقع مطرح میکنه گادامور که بر اساس نظریات مارتین بوبره. مارتین بوبر اصلا کلن داره راجع به ارتباط حرف میزنه، میگه که این ارتباط ها گاهی وقتا من آنه، بعضی موقع ها من توه. یعنی موقعی رو که در واقع من میخوام ارتباط بگیرم با یک متنی یا با یک شخصی یا با یک شیعی، میتونم من خودم رو من ببینم که در هر دو حالتش من منم، و بعد متن مخاطبم یا خود شیء مورد نظر من فقط یه شیعه، برای من هیچی نیست. ما حتی میتونیم با آدم ها اینجوری مواجه بشیم، شیعه دیگه خیلی حس نداره، شما باهاش منفصلین، خیلی باهاش احساس متقابل و تعامل عاطفی ندارید. اما میشه حتی با یه شی، اگر که دقت بکنین بعضی موقع ها آدم ها هستن با یه شی وارد یه تعامل میشه، اینقدر بهش حس ایجاد میکنه، با یه گل شروع میکنه حرف زدن، کاری که خیلی از شعرا میکنن. گادامور بر این اساس میاد میگه که ما سه نوع برخورد میتونیم با متن داشته باشیم. یکی از برخوردامون اینه که اصلا کلن اون رو بگیم که در یک فضای تاریخی و فضای متنی و ابزار و واژگانی مطرح شده که خیلی نمیشه معنیشو فهمید. یه چیز منحصر به فرده، یه چیز خاصه، باید همون جوری که هست اونو پذیرفت، غیر از ماست، یه نوع غیر سازی اتفاق میفته. نوع دوم برخورد که من خیلی خودم شاهدش بودم، حالا جسارتاً سر کلاس اساتید خودم یا خیلی از کتاب‌هایی که مطالعه می‌کنم در حوزه‌های شرح و تفسیر شعرها، این است که شارح یا اون کسی که می‌خواد اونو بفهمه و به ما بفهمونه، غالباً متن رو مال خودش می‌کنه، میگه آن همونی که من میگم، اون حالت و اون کیفیت احساسی است که یدرک است و لا یوسف. صوفی هم گفتن این منظورشون اون زیبایی و جمال الهیه، بعد میره تا حضرت ناسوت و ملکوت و جبروت و الوهیت های بالا و بعد اوضاع تصوف. همینی که من میگم، منظور همینه. اتفاقی که میفته اینه که غیریت زدائی میکنه، میگه اون چیزی رو که من تابع ذهن خودم بیافتم رو شما بپذیر. من شارحم، شعر خوب میفهمم، این کلمه هم اینطوری بوده، قبلن هم اینطوری آقا استفاده شده و و و تا آخرش. حالا یه مقدارش به هر حال اسناد متنی و درست و کامله، اما از اون حرکت میکنه به طرف توجیهات مختلف در واقع مفاهمه ای که شما احساس میکنید دیگه تسلیم، همینی که تو میگی. اما یه نوع مواجهه سوم هم هست که خوشبختانه در مورد حافظ هیچ کس نتونست چنین ادعایی بکند که حافظ همین است و لا غیر. نتونستن، اینجوری نشد. همیشه در واقع این مقوله مطرحه که حافظ چند معنایی زیادی رو داره و شکل‌های مختلف معنایی رو میتونیم از اون استخراج بکنیم و الی آخر. اما اصلا ما کلن میتونیم در مورد متن‌های ادبی به ویژه و یا کلن در مورد شاید آثار هنری اینجوری مطرح بکنیم که یک نوع گشودگی، یک نوع باز بودن برای معنا و برای تأثیر مختلف، یک نوع قبول حاله‌های معنایی و طیف‌های معنایی رو بپذیریم. بپذیریم که داریم در واقع با یک مقوله مواجه میشیم و باهاش ممزوج میشیم که انگار این مقوله یه سیر در واقع معنایی رو میتونه بر ما به وجود بیاره و ما میتونیم در حوزه‌های مختلف تجربی حیات خودمون باهاش ارتباط برقرار کنیم. باهاش ارتباط، این یه نوع سومه که به شکلی در واقع درسته که متن بالاخره متنه، ولی یه مقداری بیشتر از یه متن معمولی به متن ادبی زندگی بدیم و باهاش وارد دیالوگ بشیم. یک نوع تعامله، یک نوع گفتگوی راستین، یک نوع گشادگی که هم برای در واقع واژه ها و عبارات متن قابلیت عدم ثبوت ببینیم که ثابت نیست، فراتاریخی به معنای در واقع جزمیت و اطلاق کامل نیست، و هم من به معنای در واقع خواننده کسی هستم که با ثبوت و اطلاق نمیتونم خودم رو محدود کنم و میتونم در عرصه های مختلف خودم رو باز از نو با تغییر دیگری ببینم و در مواجهه ادبی دیگر برداشت های مختلف خودم رو انجام بدم.
در ادامه بخش سوم سخنان خانم دکتر فقیه ملک مرزبان را بشنوید درباره مفهوم آن در شعر حافظ.
دوباره برمیگردم به یک اصطلاحی که گادامور استفاده میکنه و اون امتزاج افق هاست و این خیلی خوب بود. مثل یک کشف میمونه که آدم فکر کنه که ما وقتی میخواییم یه چیز رو ادراک بکنیم عملاً در واقع یک افقی رو پیش چشممون باز میکنیم که اون افقه یه کانون داره که مرکز سوال ماست و یه سری حواشی داره. موقعی رو که من بخوام مثلا راجع به درکم از گل بگم، گل رو میفهمم، اما یه سری حواشی در واقع در کنار گل دارم که شاید مثلا در افق دید من سبز و چمن و درخت و اون آفتابی که لازم داره، عطر خوش که داره، رنگ ها، یه طیفی رو بر من به وجود میاره. این پدیدار در واقع مورد نظر ما داره یه افقیه. حالا هم متن در واقع با کلمات و عباراتش و هم من با دیدگاه خودم و درک خودم یک امتزاجی رو از این افقها زمان خواندن پدید میاریم که به نوعی در واقع درک جدیدی، یک افق سومی باز میشه. این همون تعاملی است که عرض کردم، همون مشارکتی است که اتفاق میفته. اما اینجا فقط اینو مطرح بکنم، ببینین سخن من در مورد مقوله های کلامی یا متن های ادبی به هیچ وجه اینقدر هم باز نمیشه که ما بخواهیم هر گونه برداشت و هر گونه نسبیگری رو در واقع در اینجا بپذیریم. مسلماً اون بحثی رو که عرض کردم در مورد بافت و گفتمان مورد نظرمون باید باشه. ما نمیتونیم هر برداشتی رو از هر کلمه‌ای بکنیم یا نمیتونیم از هر غزلی هر آنچه که خودمون دلمون میخواد بهش نسبت بدیم. طبعاً لوازم اول در واقع بحث خود متنه که سخن از در واقع الفاظ و سخن از معانی به هر حال وضعی الفاظ و یا حتی معانی مشترک الفاظ و عبارات باشه، از موسیقی رو که به دست میده، از آنچه را که در مورد متن میخوانیم سخن میگه و الاخر که توی این قضیه ما طبعا هممون از یک نوع در واقع سنتی برخوردار هستیم. سنت رو نه به معنای فقط بحث قدیمی و کهنه فرهنگ، بحث یک نوع ارتباط فرهنگی، مناسبات فرهنگی، یک جوی هستیم. ما در یک اقیانوسی از مناسبات معنایی هممون قرار داریم که مسلماً ما که ایرانی هستیم خب بیشتر میتونیم ارتباط بگیریم با زبان و بیشتر بیشتر میتونیم مخصوصا با ادبیات و بیشتر اون کسانی رو که ادبیات رو میشناسن با حافظ ارتباط بگیرن. طبعا چیزی رو که در واقع در یک نوع گفتمان خاص تخصص بیشتری داشته باشه طبعا بهتر فهمیده میشه، طبعا اتفاق بهتری میفته. نمیشه اونها رو ندید گرفت. ما نمیتونیم هر لفظی رو هر جوری که دلمون بخواد معنی بکنیم. اما نکته مهم اینجاست که اینجوری هم نباشیم که فکر کنیم من اینو کشف کردم و تمام، همین است و لاغیر. این اتفاق هم نمیفته. بین این دوتا حرکت کنیم که شکلی از درک هایم تعاملی متفاوت و تازه به تازه و نو به نو میتونه اتفاق بیفته. حالا اولا ما توی حافظ و مقوله هایی رو که در بحث شعر حافظ بایستی که حتما پیش نظر داشته باشیم این که با غزل مواجهیم. اصلا غزل یه هویت خاص خودشو داره. ببینید وقتی که ما قصیده رو میشناسیم که من خیلی اخیراً بهش علاقمند شدم که بیشتر بفهمم چه اتفاقی تو قصیده میفته. قصیده یکی از خوبیاش اینه که خیلی واضحه کی داره برای کی چی میگه و چی میخواد. این خیلی خوبه برای تحقیق که آدم بفهمه به چه شکلی در واقع حوزه‌های بلاغی دارن در واقع خودشون رو توی قصیده نشون میدن و چطوری میخوان تأثیر بگذارن روی طرف که مخاطب بتونه تحت تأثیر بودنش رو حالا جلوشو بگیره یا اینکه تن بده بهش و و الی آخر. یا مثنوی زمانی رو که میخونیم داره یک مقوله فکری، قصه، شکل‌های مختلف تعلیمی رو بیان میکنه. باز یه مقداری به نظر من تعریفش آسان‌تره. اما موقعی رو که داریم با غزل مواجه میشیم، غزل شکل ویژه‌ای است از نوع ادبی که به نوعی در واقع دارای درون نگری و حوزه‌های عاطفی خیلی بازی است که به شاعر اجازه میده که شاعر بتونه از درونیات خودش با شکلی که خودش جمع‌بندی میکنه و صورت‌بندی میکنه به ما ارائه بده. نه اونجوری رو که مثلا من انتظار دارم وقتی قصه میخونم برش یه اتفاقی بیفته. غزل به شاعر اجازه میده که به نوعی آبگونه سیالیت خودش رو در خیلی جاها حفظ کنه و عملا در واقع در یک حوزه‌ای کاملا شکلی آزادتر داشته باشه که برای برخی این سوء تفاهم شاید پیش آمده که غزل اصلا منقطع رابطه بین ابیات نیست، که مسلما این گونه نیست، مسلما دارای ساختاره و حتما پیش و پسی ابیات تاثیرگذار است.
هزار و یک سخن امروز و هر روز را می توانید از سایت ایران صدا یا رادیو فرهنگ بازیابی و ذخیره کنید. تا فردا.
صد و شصت و دو از رادیو فرهنگ درخواست دارید، انتقاد کنید و اگر از برنامه های ما رضایت دارید آن را با 162 در میان بگذارید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
هست که ببینم در آرزوی تو باشم، امید دهم جا که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. به بخت صبح قیامت که سرز خاک برارم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم، به جستجوی تو باشم. حدیث روز نگویم، گل بهش نبویم، جمال حور نجویم، دوام به سوی تو باشم. می بهش ننوشم، ز جام ساقی رزوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. به مجمعی که در آیم شاهدان دو نظر به سوی تو دارم، غلام کوی تو باشم. خوابگاه عدم گر هزار سال بخواست، ز خواب عافیت آگه به بوی موی تو باشم. به مجمعی که در آیم شاهدان دو نظر به سوی تو دارم، غلام کوی تو باشم.